بخش 25 تحریف ها و ترورهای شخصیتی در تاریخ.
یکی از راه های مبارزه با حق ترور شخصیتی است. دست هایی را در تاریخ می توان یافت که با جعل روایات و یا تحریف تاریخ و یا رفتارهای تحقیرآمیز به ترور شخصیتی پرداختند.
ترور شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تجارت باید از خدیجه علیها السلام مال و تجاره می گرفت. بررسی داستان ازدواج نبی اکرم از این جهت مهم است که ببینیم آیا گروهی وجود داشته که خدیجه را هتک کند و از ارزش او بکاهد؟ حتی یکی از ابزارهای آزردن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا سلام الله علیها نکوهش خدیجه بود که نشان می‌دهد دستی در کار بوده تا خدیجه را تحقیر کند. بنابراین این نقل که ایشان دو بار ازدواج کرده بود از جعلیات است.
خدیجه سلام الله علیها دختر مکه و پسر عمویش ورقت ابن نوفل از کشیشان بزرگ است. دین این خانواده مسیحیت و خدیجه سلام الله علیها مؤمن محض به عیسی علیه السلام، یعنی اسلام حقیقی آن روز بود. در نتیجه خدیجه سلام الله علیها با آگاهی از اطلاعات و آیین خود درباره پیامبر آخر از زمان منتظر بود که پیامبری در مکه ظهور کند تا همسر او شود. وی سرآمد زنان مکه بود و جمال، مال و مهمتر از همه پاک دامنیش زبان زد همگان بود. در تجارت نیز با مردان فراوانی روبرو بود، ولی احدی نتوانست او را به چیزی متهم کند. وی خواستگارهای فراوانی داشت، اما به همه پاسخ منفی داد و برای همه مبهم بود که چرا ازدواج نمی کند. گویی ابو طالب نیز اموری را می دانست. از همین رو از خدیجه سلام الله علیها مال و تجاره گرفت. میسره مسئول دفتر خدیجه سلام الله علیها از مسیحیان باسواد بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در سفر تجاری همراهی کرد و گزارش سفر را مفصل برای خدیجه سلام الله علیها برد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه دقیقاً دو برابر مال و تجاره را بازگرداند. این از شخصی که برای نخستین بار تجارت می‌کرد اعجاز بود.
در گزارش میسره اموری به چشم می‌خورد که طبق علائم اهل کتاب علائم پیامبری بود. خدیجه علیها السلام به محض دریافت این اطلاعات شخصی را به منزل ابو طالب فرستاد و پیام داد که حاضر است با پسر ابو طالب ازدواج کند. بر این اساس به نظر می رسد ازدواج نکردن ایشان در مکه تلسمی شده بود و این پیشنهاد به معنای تصمیم قطعی برای ازدواج بود، در حالی که 15 سال اختلاف سنی داشتند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز می دانست که خدا خدیجه علیها السلام را برای او نگه داشته است. خدیجه علیها السلام ام الائمه علیهم السلام بود.
پس از این پیشنهاد مکه بر خدیجه سلام الله علیها شورید. در مجلس عقد حضرت نیز عده‌ای که پیشتر پاسخ منفی از خدیجه سلام الله علیها شنیده بودند برای تحقیر او از مهریه سخن گفتند. حضرت خدیجه سلام الله علیها برخاست و خطبه عقد را خواند و گفت:
قد زوجتک یا محمد و مهر علی فی مالی. ای محمد، خود را همسر تو ساختم و مهر را نیز از مال خودم قرار دادم.
به این ترتیب این بانوی فرهیخته آبروی خاندان ابو طالب را به زیباترین شکل با شکستن خود خرید. حاضران در مجلس به تمسخر گفتند: مرد باید مهریه دهد یا زن؟ ابو طالب برخاست و گفت: برای چنین دامادی زن باید مهریه بدهد و اگر فرزندان شما بودند باید انقدر مهریه می دادید تا به شما دختر دهند. این پاسخ قاطعانه از معرفت و شناخت ابو طالب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکایت دارد و تاریخ بی انصاف است که درباره او ظالمانه می گوید او مشرک از دنیا رفت.
خدیجه علیها السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کردند. حضرت خدیجه از همان نخستین روز همه اموال را به پیامبر بخشید. به این ترتیب مدیریت اموال خدیجه در اختیار پیامبر قرار گرفت. این اموال هم پیش از رسالت و هم پس از آن بسیار گره‌گشا بود. پیش از رسالت حضرت با این مال به وضع مردم رسیدگی می کرد و خانه امید همه تنگ دستان خانه پیامبر بود. پس از بعثت نیز او رئیس تجار مکه به شمار می رفت.
پول آن زمان درهم و دینار بود که وزن زیادی داشت و معمولاً در کاروانهای تجاری یک یا دو شتر تنها به حمل پول اختصاص داشت. دزدان نیز در صدد یافتن این پول ها بودند. از این رو هنگامی که تجار مسیر یمن به مکه و سپس به شام را می پیمودند، پول خود را امانت می گذاشتند، ولی در بازگشت و تحویل گرفتن امانت خود متوجه می شدند که مقداری از آن کم شده است و کاری نمی توانستند بکنند. تجار با ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گردونه تجارت، پول خود را نزد او به امانت می گذاشتند و این مسئله تا هنگام هجرت حضرت ادامه یافت. حتی همانها که با او جنگ داشتند، هنگام تجارت مال خود را نزد او به امانت می گذاشتند. هنگام هجرت به مدینه، آن حضرت به علی علیه السلام فرمود که امانتهای مردم را بازگرداند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه با این خصال میان مردم مشهور بود و در مکه‌ای که کانون خطا بود، خطایی از او سر نزد. از 25 تا 40 سالگی در صف مقدم تجارت و خیرات و نیکی‌ها بود. همه در مکه شیفته اخلاق او بودند. اینکه پس از بعثت نتوانستند ایشان را در مکه ترور کنند به دلیل همین پیشینه بود. در افکار عمومی همه به دلیل محبت‌هایش به او مدیون بودند.
بنابراین شغل پیامبر اسلام تجارت بود. قبل از ازدواج با مالی که از پدرش به ارث رسیده بود و بعد از ازدواج با سرمایه خدیجه. در مقابل برخی معتقدند پیامبر در بخشی از عمر خود چوپان بوده است تا در هدایت و مدیریت جامعه تجربه‌ای کسب کند. اساساً چوپانی با شأن و اصالت خانوادگی پیامبر تناسب ندارد. برخی علت چوپانی پیامبر را فرصت رشد و تفکر در بیابان و تنهایی می دانند. در حالی که انسان در اجتماع بهتر رشد می کند و تجربه می اندوزد.
تحریف در چگونگی آغاز بعثت.
40 سال از عمر محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت که رسالت به او ابلاغ شد. در داستان وحی دروغ‌های بسیاری نقل شده است. آورده‌اند پیامبر صلوات الله علیه در غار حرا بود که جبرئیل نازل شد و گفت بخوان. محمد گفت خواندن نمی دانم. فرشته وحی حضرت را فشار محکمی داد و سپس گفت بخوان. دوباره حضرت گفت خواننده نیستم. پس جبرئیل دوباره او را فشاری داد و گفت بخوان. حضرت فرمود چه بخوانم؟ گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. جبرئیل رفت و لرزشی بر حضرت عارض شد. از کوه پایین آمد و به سوی خانه رفت و سراسیمه فرمود زملونی زملونی مرا بپوشانید. خدیجه سلام الله علیها پرسید چه شده است؟ حضرت فرمود بر عقل خیش میترسم. خدیجه نزد ورقت ابن نوفل رفت و شرح احوال حضرت را بیان کرد. ورقه از ایشان سوالاتی پرسید و آنگاه گفت این همان است که بر موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام نازل شده است. ترس خدیجه سلام الله علیها کاسته شد و نزد پیامبر اکرم صلوات الله علیه بازگشت. پاسخ منطقی به کسی که میگوید بخوان این پرسش است که چه بخوانم. تا اون نگفته چه بخوان نمیتوان پاسخ داد که خواندن نمیدانم. بنابراین ظاهر داستان با حقیقت و عقل سازگاری ندارد. جاهلان این داستان در صدد بودند به نوعی از شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بکاهند و داستان وحی را به گونه‌ای بیان کنند که گویی پیامبر صلوات الله علیه پیش از رسالت خیش بی خبر بوده و یا بی سواد.